پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و درود و صلوات بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش. دوستان شنونده سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم در نظر کارشناس محترم جناب استاد پیشوایی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. بنده متقابلا محضر شنوندگان عزیز و گرامی هر جا که هستن عرض و ادب و ارادت و سلام دارم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، قبل از شنیدن سوالات و پاسخهای جناب استاد پیشوایی یادآوری میکنم که اگر مایل هستید سوالتون در برنامه پرسمان تاریخی مطرح بشه یا نظر انتقاد یا پیشنهادی دارید که میخواید به دست ما برسونید، میتونید در قالب پیامک به شماره 30553 مطلبتون رو ارسال بفرمایید. در آغاز پیامکتون عدد 304 رو حتما ثبت بفرمایید که مشخص بشه پیامک شما برای این برنامه است و همکاران ما سریع‌تر بتونن مطلب رو دست ما برسونن. شماره‌های روابط عمومی رادیو معروف رو هم خدمتتون یادآوری می‌کنم: 2910551 و 2910552 با کد شهر قم 0251. بابا همراه باشید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه امروز رو آغاز میکنیم با یک سوال پیامکی جناب استاد پیشوایی. یکی از دوستان شنونده با شماره 0936 آخر 4828 این مطلب رو مطرح کردن. پرسیدن که نزاع بین عبدالمطلب و برادرش عبدالشمس به چه علت بود و چرا این نزاع در نسل بنی هاشم و بنی امیه گسترش پیدا کرد. البته قبل از این که پاسخ بفرمایید جناب استاد، فکر میکنم این مطلب هم اشتباه نقل شده که گفتن بین عبدالمطلب و برادرش عبدالشمس، دارن عبدالشمس عموی عبدالمطلب بوده، ولی به هر حال بفرمایید که این نزاع بستر چی بوده و چرا بین این
بین مسئله بین هاشم و عبدالشمس که جد بنی امیه است. بله، میگن که هاشم و عبدالشمس یعنی جد بنی هاشم با جد بنی امیه، امیه ابن عبدالشمس،
بله
امیه پسر عبدالشمس بوده. در بعضی از کتاب ها مثل النزاع و تخاصم فی ما بین بنی امیه و بنی هاشم تألیف تقی الدین مقریزی مصری،
بله
آمده که این دوتا یعنی هاشم و عبدالشمس دو قلو بودن و از بدو تولد متوجه شدن که اینا یه انگشتشون به هم چسبیده است و جراح آوردن به وسیله شمشیر اون قسمت متصل را از هم جدا کردن. وقتی این کار را کردن مردم اون زمان حاضرین در اونجا این را به فال بد گرفتن، گفتن عجب، از حالا بین این دو شمشیر حاکم شد، شمشیر اینا را جدا کرد، پس در آینده هم بین اینا دشمنی خواهد بود و شمشیر و جنگ اینا را از هم جدا خواهد کرد، یعنی بینشون جنگ خواهد افتاد. من عرض میکنم که اصل قضیه هم اگر بپذیریم، اصل قضیه هم درست باشه که اینا دو قلوب به دنیا آمدن، نمیدونم انگشتاشونو انگشت چسبیده شونو با شمشیر از هم جدا کردن، ولی قسمت بعدی هیچ ربطی به اون نداره، اینا به اصطلاح اختیاری بوده، از روی اختیار و اراده بنی هاشم، عرض کنم که خاندان خداپرست خداجو نوعاً، ولی بین اینا شخصی مثل ابولهب هم بود، ولی نوعاً بنی هاشم مردمی خداجو، مردم با فضیلت و با شرف بودن، و بنی امیه نوعاً مخصوصا اون چیزهای اولیه شون که دشمنیشون با اسلام را هیچ کس نمیتونه فراموش کنه.
بله.
اینا به صورت ارادی بعدها جدا شدن از نظر مکتب، از نظر رویش زندگی.
بله.
اگر اینجور فرض کنیم مثلا اون جدا شدنشون در بعد تولد مثلا در وضع آیندهشون تأثیر داره، باید این دوقلوهایی که امروز در زمان ما به وجود میان، در ایران جاهای دیگه خبرش پخش میشه، اینا رو جراحات هم جدا میکنن. باید این همه دوقلوها با هم دشمن باشن، این همه سه‌قلوها با هم دشمن باشن که نمیشن، این تأثیری نداره. این دومه گمان میکنه، اولی هم به افسانه شبی، ولی دومه حتما واقعیت نداره که دشمنیشون معلول مثلا اون روز اوله.
بله بسیار خوب. اصل اتفاق ممکنه بپذیریم، ولی این که تأثیر داشته باشه. درباره عبدالمطلب چون سوال کردن و هر حال در ایامی هم هستیم که به نام ایشون هست، ظاهرا در تاریخ فضایل بسیاری بر ایشون نقل شده، مانند سخاوت و بزرگی و اینا. اگر نکته درباره ایشون دارید بفرمایید.
بله، عبدالمطلب شخصیت بسیار بسیار ممتازی بوده. از نظر شیعه عبدالمطلب حجت خدا بوده، روایاتی داریم که عبدالمطلب حجت خدا بوده و ابو طالب وصی او بوده.
بله.
و یعقوبی می نویسد که یعقوبی به اون مورخ معروف که متوفی 292 یا 93 هست بنابر مشهور، یعقوبی می نویسد که عبدالمطلب در اون زمان جاهلیت سنت های دهگانه داشته که بعدا اسلام اونا رو تأیید کرد، بعدا همونا اینن جز تعلیمات اسلام شد.
بله.
از اون جمله حضرت عبدالمطلب وعد بنات را تحریم کرده بود، مخالفت میکرد با زنده به گور کردن دختران.
بله.
که امر رایجی بوده، قرآن محکوم میکنه. چند نفر معدود بودن اون زمان با این عمل زشت و جاهلانه مخالفت میکردن، یک حضرت عبدالمطلب بوده اون زمان که با این چه چیزی رایجی بوده.
بله.
اولین بار عبدالمطلب دیه انسان را صد شتر مقرر کرد.
بله.
اولین بار عبدالمطلب تعداد شوت دور خانه خدا را در هفتا مقرر کرد، گفت طواف هفت شوت، یعنی هفت بار که انسان حاجی دور خانه خدا چرخید میشه یک توان.
این قبل از اون عدد مشخصی نداشت.
نداشته.
بله.
عبدالمطلب ازدواج با محارم را تحریم کرد که انسان نمیتونه با محارمش ازدواج کنه. عبدالمطلب وفای به عهد و نذر را واجب اعلام کرد.
بله.
و چند تای دیگه که مجموعاً ده تاست. و مجموعاً یک شخصیت بسیار بسیار ممتازی بوده. به تعبیر امروزی حضرت عبدالمطلب فراتر از جامعهش بوده. میدونیم که نوع افراد تابع جامعه میشن، حزم در محیط میشن و حزم در فضا میشن، ولی افرادی هستن فراتر از فضای موجود قرار میگیرن، فراتر از وضع موجود قرار میگیرن. حضرت عبدالمطلب علیه الرحمه فراتر از جامعه قرار گرفته بوده. یکی دیگه از امتیازات حضرت عبدالمطلب اعتقاد به معاد بوده. بحث شده که آیا مردم اون زمان هیچ اعتقادی به معاد و زنده شدن مرده ها داشتن؟
بله.
هیچ چیزی روشنی نداریم در دست که بت‌پرستا به معاد و زنده شدن مرده ها مثلا عقیده داشته باشن. بله، یه گوشه به کناری نقل شده که مثلا اشخاص مخصوصا بزرگان می مردن، این را می بردن دفن می کردن، مثلا شطورش هم همونجا یا اسبش هم همونجا می بستن می مرد. می گفتن چرا این کار رو می کنید؟ می گفتن برای اینکه وقتی این زنده شد پیاده نمونه، اسبش هم کنارش باشه سوار بشه. مثلا یه رگه های ضعیفی اینجوری داریم. نوعا منکر معاد بودن، ولی حضرت عبدالمطلب تو اون فضا نه تنها معتقد به معاد بوده، بلکه به پاداش و کیفر اخروی هم قائل بوده و اعلام می کرده که بعد از این زمان و این عالم عالمی خواهد بود که نیکوکارها پاداش اعمالشون می رسن، بدکارها کیفر می بینن. همچنین این جمله که عرض می کنم دامنه وسیعی داره، به صورت اختصار عرض میکنم.
بله.
در اون جامعه جاهلی که حضرت عبدالمطلب زندگی میکرد، حق و عدل مطلق مفهوم نداشت، بلکه میگفتن هرچه به نفع ماست اون حقه، هرچه به ضرر ماست اون باطله. میگفت که اون سر اخاک ظالمن و مظلوما، برادرت را یاری کن چه ظالم باشه چه مظلوم باشه.
بله.
یعنی تعصب کورکورانه قبیلگی داشتن.
درسته.
حالا این برادرت عموزاده بایش دواش شده، شاید این برادرت مقصری، میگفتن نه من باید هوای برادرزادم عموزادم برادرم داشته باشم، و یعنی من میگن سیب زمینی این بی بخار مثلا، اینجوری منطقش این بود.
بله.
و همینه که قرآن مجید میفرماید اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، زمانی که کافران در دلشون تعصب بود و تعصب جاهلی، تعصب کور.
درسته.
حق و عدل مطلق اونجا سرش بیکلاه بود، یعنی دو نفر که با هم دعوا میکردن، یکی از این قبیله یکی از اون قبیله، احدی نمیپرسید اول کدوم زد، احدی نمیپرسید کدوم راست میگه کدوم دروغ میگه. قبیله اون نفر اول می آمدن بیچون و چرا از او حمایت می کردن، قبیله نفر دوم بیچون و چرا از او حمایت می کردن. ولذا مسئله عدل و حق به قدری خراب بود در اونجا، می دونیم جناب عالی مستظر هستی در تاریخ، که این وضع باعث شده بود که افراد غریبه اگر می آمدن وارد جزیره العرب می شدن، مثلا در فضای مکه می خواستن زندگی کنن، همینجور نمی توستن زندگی کنن، برای اینکه اگر به اونا کسی زور می گفت دستشون هیچ جا بر نبود، ولی زن مجبور می شدن به یه قبیله قدرتمندی وابسته بشن، حلف یعنی پیمان ببندن.
بله.
که اون قبیله دفاع از حقوق و جان و مال این شخص غریبه پناهنده را به عهده بگیره، عضو افتخاری خودش تلقی کنه. ولی زمان مثلا در مورد عمار یاسر میگن حلیف و بنی مخزوم.
بله.
عمار و خانواده یمنی بودن، غریبه بودن، آمدن مکن عجب اینجا که نمیشه زندگی کرد، اینجا حقی بکار نیست، عدلی بکار نیست، و رفتن به قبیله بنی مخزوم پناهنده شدن، یعنی پیمان دفاعی بستن. عبدالمطلب در چنین وضعی مجری عدالت بود، مجری حق بود. می نویسن که اون زمان عرض کنم که یکی از افراد قریش که نزدیک بوده به عبدالمطلب دعوا شد، اختلاف شد با یک یهودی غریبه، زد یهودی رو کشت. می دونید که در مکه یهودی متمرکزی وجود نداشت.
بله.
بله. اگر یهودی می شود مثلا تاجری بوده، مسافری بوده، غریبه بوده،
از مدینه احیانا
مثلا از جای دیگه آمده، پناهی نداشته. بالاخره سر معامله چیزی زد او را کش. حضرت عبدالمطلب مطلع شد، فشار آورد بر اون قاتل، گفت تو چرا او را کشتی؟ باید خونبهای او را بدی. و این کسی نداره اینجا. عبدالمطلب گفت عموزادش اینجاست، باید ببری خونبهاشو به عموزادش بدی.
بله.
بله. عبدالمطلب مجموعه چنین شخصی.
خوب، خیلی متشکرم از شما. حالا این هم سوال دیگری بود که گفتیم در این ایام بد نیست مطرح بشه. از شما تشکر میکنم. دوستان شنونده با پرسمان تاریخی همراه باشید.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوای. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. از برنامه‌هاتون واقعا خیلی ممنونم و تشکر می‌کنم. بالاخره از آقای پیشوایی خواستم خدمتتون بگم که مروان چقدر حکومت کرد و چطور به درک واصل شد. از شما ممنونیم. خدا حافظ.
بله. خب بفرمایید جناب استاد.
مختصرش دو کلمه است، مختصرش من عرض کنم اگه لازم شد توضیح هم میدم.
بله.
9 ماه خلافت کرد و زنش که بیوه یزید بود بعد از مرگ یزید او را تزویج کرده بود، زنش او را خفه کرد و کشت.
بله بسیار خوب. خب یه توضیح مختصری هم بدید داره که فهمید که توضیح داره، گرچه مفصلش رو ما شاید خیلی فرصت داشته باشیم.
بله. اجمالا مروانی که شون سوال کردم برن که شنوندگان دیگر هم در جریان باشن، مقصود مروان ابن حکمه که از سران بنی امیه بوده، از بزرگان بنی امیه بوده و داماد عثمان ابن عفان بوده، خلیفه سوم بوده.
بله.
و بعد از قتل عثمان این جزء مخالفین امیرالمومنین علی علیه السلام در آمد و با طلحه، زبیر و عایشه همکاری کردند و فرار کردن از مدینه و رفتن به مکه، به شهر مکه. اونجا سربازگیری کردند و اسباب و ادوات جنگی و سرمایه گذاری کردند و همجور که همه میدونیم رفتن شهر بصره را اشغال کردند. ماموران بیت المال بصره را کشتن. در بیان امیرالمومنین علی علیه السلام هست که اینا را مثل گوسفند سر برینه. خیلی جنایت آفرین.
خب درباره دوره حکومتشون به خصوص
حالا عرض میکنم. یه تیکه های تاریخی هست که آدم بگه جا داره. برسیم جنابانی هم تایید میفرمه. تا اون که جنگ جمل اتفاق افتاد و این مروان هم می جنگید با سپاه علی علیه السلام و در این جنگ اسیر شد.
بله.
حسنین علیه السلام این را آوردن محضر امیرالمومنین، این واسطه انداخت که من ببره پیش امیرالمومنین از قتل من یا از مجازات من صرف نظر کنه. حسنین بزرگواری کردن آوردن محضر امیرالمومنین، اصلا یا امیرالمومنین این را عفو کن، اجازه بده یه بار دیگه با شما بیعت کنه، چون بیعت کرده بود در مدینه، بعد از بیعت نقض بیعت کرد و فرار کرد مکه. حضرت فرمود که کفون یهودیه لبای به یده لنقض به استه یا به سته، این دست دست خیانتکاره، یعنی بیعت این اعتمادی نیست.
درسته.
این دست دست یهودیه، یهود اون زمان به خیانتکاری مربوط، مال یهود. این رو رها کنین، این امروز اگر این دست دست خیانتکاره، امروز اگر بیعت کنه فردا پنهانه نقض بیعت میکنه، مگر در مدینه با من بیعت نکرده و حالا بخواد بیعت کنه. در هر حال حضرت عفو کرد و پیشگویی کرد، گفت اما از خلافت بهره این به قدری ناچیز خواهد شد به اندازه که یک سگ بعد از غذا خوردن دور دهنش بلیسه،
به همین اندازه،
اینقدر ناچیز. ولی مسلمان ها از نسل این روزگار سیاهی خواهند داشت.
بله.
این مون در تاریخ تون که قضایای اتفاق افتاد تا بعد از مرگ یزید ابن معاویه، بعد از مرگ یزید ابن معاویه خانواده حاکم بنی امیه متزلزل شدن، او قلاشون جمع شدن، سر و ته قضیه هم آوردن، به اصطلاح سر و کله بزرگان مثل مروان اینا بلند شده بود که اینا اصلا با ولیعهد یزید مخالف بودن، با کار معاویه مخالف بودن، میگونم ما چی کمونه بچهش آورده به ولیه، و ولیعهد یزید سران بنی امیه مخالف بودن، در جای خودش ثابت شد. اونا سرشون می جنبید برای ریاست. مروان محسن بود، کسی بود برای خودش. خلاصه اینا دندون تیز کرده بودن، چالا یزیدم که مرده، معاویه دومم که استعفا کرده، دیگه ول کنه خانواده ابو سفیان را، خلافت بخواد، خلافت بیاد به شاخه مروانی، همین خانواده هاشم بن عبدالله. و غلاشون دور هم جمع شدن، اینجوری مصالحه کردن، گفتن که یه کار دیگه بکنیم، عرض کنم که خلیفه مروان باشه،
بله،
ولیعهد پسر یزید به نام خالد باشه، زن بیوه یزید مادر خالد رو هم تزویج کردن برای مروان
که در واقع پسر خوندهش بشه و بعد از اون به قدرت برسه.
این ادامه پیدا کرد، ولی مروان زیر قولش زد و خالد رو کنار زد، پسر خودش رو ولیعهد برادر
عبدالملک رو،
بله، و این باعث ناراحتی خالد شد. عبدالملک در جلسات خالد را تحقیر می شد. یه روز در جمعی بودن، یه کلمه زننده مروان در باره خالد گفت، خالد خیلی ناراحت شد، آمد پیش مادرش، زور گفت مادر چی شوهر پیدا کرد، حالا جای پدر ما نشسته هیچی. اون وقت شخصیت مرم خورد می گفت چی شده، گفت اینجور شده، گفت صداش هم در نیرمت دخلش چی در میاد. همون روز مروان از دستگاه خلافت، از قصر خلافت آمده بود، خسته بود، آمد به منزل، رسید به قفا خوابید، دهنش باز بود. زن بیوه یزید فلزنین بود، مادر خالد، بالشی آورد گذاشت در دهن مروان، محکم نشست رو بالش، به کنیزای خانم گفت بید بشینید تا این بخواد بجومه بیاد از خودش دفاع کنه، خفه کرده.
بله.
اینجوری شد مرد، میگه چه شده؟
و اون ماجرای پیشبینی امیرالمومنین هم به
نه ماه، میگه نه ماه خلافت کرد و بعدش هم چهار تا پسرش شیشه پس از دیگری به خلافت رسیدن. این تفصیل اون اجمالی شد.
بسیار خوب، دست ما درد نکنه، خیلی متشکرم، دوستان شنونده با ما همراه باشید.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموزترین تاریخ، تاریخ اسلام.
از رادیو معارف با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شنوندگان خوب هستیم، در محضر جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم این برنامه. سوال دیگری رو خدمت شما مطرح کنم. از بین سوالات پیامکی ما، حالا تو این برنامه چون ایامی است که به هر حال نام مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله بسیار برده می شود، سوالاتی که درباره ایشون و زندگی ایشون هست رو سعی می‌کنیم بیشتر در این برنامه مطرح بکنیم. پرسیدن پیامبر چند بار و با چه کسانی ازدواج کردند و آیا در زمان حضرت خدیجه هم همسری اختیار کردند یا نه؟
من از آخر سوال شروع میکنم، جواب عرض میکنم. تا حضرت خدیجه سلام الله علیها زنده بود، حضرت رسول با هیچ زنی ازدواج نکرد.
بله،
بله، ازدواجهایی بعد از وفات و رحلت حضرت خدیجه کبرا صورت گرفت، رسول خدا زنان متعددی تزویج کردن، ولی همه اینا بعد از فوت حضرت خدیجه بوده. مورخان تصریح میکنن تا حضرت خدیجه زنده بود، رسول خدا با هیچ زنی ازدواج نکرد. رسول خدا صلوات الله علیه با زنان متعددی ازدواج کرد، بیشتر چهار تا، و این از احکام اختصاصی حضرت رسول بود. برای مسلمان با عقد دائم بیشتر چهار تا همزمان ازدواج جایز نیست. همجور که رسول خدا احکام اختصاصی دیگه ای داشت، مثل وجوب نماز شب به رسول خدا، مثل حرمت ازدواج با زنان رسول در بعد از فوت رسول خدا، خداوند تحریم کرده، چون زنان حضرت رسول امهات المؤمنین هن، مادران مؤمنین هن. یه سلسله رسول خدا احکام اختصاصی داشت، اینم از احکام اختصاصی حضرت بود. رسول خدا با چند همسر دیگه ازدواج کرد، ولی این البته جوابشو جای دیگه دادیم، در حد اجمال اشاره میکنم که مجموع قرائن و شواهد نشون میده که نمیگیم همه، بالاخره حضرت رسول از دنیا رفت و زنهای قریش آمدن عرض کردن یا رسول الله، مرد که بدون زن که نمیتونه زندگی کنه، ما مثلا یه همسری برای شما پیدا کنیم. نمیگیم همه زنانی که حضرت تزویج کرد اینجور، نه، ازدواج طبیعی هم بینشون بود، ولی نوع ازدواج های بعد از حضرت خدیجه زنان مصلحتی بودن، تا هر کدوم به یه جور مصلحت از روی مصلحت بود، اینا ازدواج های عادی نبود. مثلا یکی از زنهایی که رسول خدا بعدا تزویج کرد دختر ابو سفیان بود، خواهر معاویه، ولی زن معاویه بعدا از این سوء استفاده میکرد، میگو من خالو المؤمنینم. حالا چجور شد که رسول خدا با این زن ازدواج کرد؟ خودش قضیه جالب داره. با اون اینه که زمانی که رسول خدا در مکه دعوت میکرد و دوران دعوت علنی بود، ام حبیبه، یعنی هم دختری که رسول خدا بعد او را تزویج کرد، ام حبیبه شوهرش پسر عمه حضرت رسول بود، عبدالله ابن جحش، برادر زینب بنت جحش. ام حبیبه برخلاف پدرش، برادرش، اقوامش، نوعی بنی امیه تو اون زمان تا موقع هجرت به حبشه مسلمان نشده بود، ام حبیبه با شوهرش هر دو مسلمان شده بودن و همراه مهاجران دیگه رفتن حبشه، هجرت کردن.
بله.
خب از بد حادثه در حبشه شوهرش، یعنی هم پسر همه رسول خدا، عرض کنم که تحت تأثیر مسیحیت قرار گرفت، مرتد شد و مسیحی شد، چون کشور حبشه مسیحی بود.
بله.
مسیحی شد و در اثر افراط در شرابکاری مرد.
بله.
بنابراین این برای این زن وضع بسیار بدی پیش آمد. زن پیشگام بود در مسلمانی، با فامیلاش بریده بود، حسابشو جدا کرده بود، صفشو جدا کرده بود در مکه.
بله.
اون هنوز بت‌پرستن، روبروی اسلام ایستادن، این دست در دست شوهرش، این همه راه آمدن، دریای سرخ را عبور کردن، پناهنده شدن به یه پادشاه
برای حفظ ایمان.
برای حفظ ایمان. حالا تشیگاهش یه شوهر بود، اونم که به این صورت از دست داد.
بله.
خب وضع خیلی بدی پیش آمد. قرائن و شواهد نشون میده که رسول خدا از مکه اوضاع و احوال مهاجرین حبشه را رصد میکرد، بیخبر نبود. بله. مرتب گزارش های از اونا دریافت میکرد و این خبر ناجوار رسید به رسول خدا. رسول خدا بهترین تصمیم را گرفت، تصمیم گرفت که این زن را به افتخار همسر خودش نائل کنه،
تو در واقع اون آلام و دردهایی که ناراحتی ها از بین بره،
از بین بره، دارای چنین افتخاری بشه. ولذا تاریخ داره که حضرت وکالت داد به نجاشی و اونجا عقد این زن را در حبشه برای رسول الله خوندن. مثل اینه که امروز یه مثلا مرد، یکی در ایران، یکی در آمریکاست، خب زنی که در آمریکاست برای مرد ایرانی تزویج میکنه، حالا معلومه در اون زن چی؟ معلومه که ازدواج جدی نیست، نمیشه معمولا.
بله.
نمیشه این را ازدواج معمولی حل کرد. حالا در مجال علیه یازمالله رسول خدا اینقدر عاشق چشم ابروی مثلا ام حبیبه بود که گفت که مثلا زود این را تر، نمیشه که. به نظر میرسه حضرت خواست از این نظر تفقد کنه و اینا موندن. یک سال بعد از این قضیه همراه بعضی از مهاجرین ام حبیبه برگشت. اینجوری شد که خواهر معاویه زن رسول خدا شد.
حتی ظاهرا زن خوبی هم بوده، در
زن خوبی بوده، البته در قتل عثمان لغزید دیگه، خطا کرد، بعدا خطا کرد. حالا یه نمونه دیگه عرض کنم چون نمونه روشنیه. یکی دیگه از زنانی که رسول بعدا البته در مدینه تجویش کرد، ام سلمه است. ام سلمه از میان همسر رسول خدا با ایمان ترین و با فضیلت ترین بانو بود و ارتباط بسیار بسیار نزدیکی با اهل بیت داشت. اهل بیت هم بچهای حضرت فاطمه کلن او را خیلی دوست داشتن.
بله.
خیلی زن با ایمانی بوده. ام سلمه شوهرش هم ابو سلمه بود. اینه پسری داشتن سلمه، به پدر میگفتن ابو سلمه، به مادر میگفتن ام سلمه.
بله.
و اینا از قبیله بنی مخزوم بودن، از قبیله ابو جهل بودن.
بله.
از قبیله بنی مخزوم به نظر میرسی کم هجرت کرده بودن به مدینه. از صحبتهای ام سلمه ضمن ازدواج برمیاد اینا تنها خانواده بنی مخزوم بود از قریش هجرت کرده بود. این بود از تو شوهرش،
یه جورای غریب بودن در واقع،
یه جورای غریب بودن. شوهرش در جنگ احد زخمی شد و بعد در خارج از میدان جنگ به شهادت رسید
رحمت الله.
خب یکی از شهدای جنگ احد ابو سلمه.
بله.
ام سلمه خودش میگه داستان ازدواجش را با رسول نقل میکنه، میگه که شوهرم که فوت کرد گفتم ها بیا ام سلمه شب و روز گریه میکنم، خب اینجا چه تنها بودیم دیگه تنها تر شدیم، شوهرم از دنیا رفت. اون وقت میگه رسول خدا آمد در خانه ما و مثلا مسئله ازدواج مطرح کرد. اینجوری شد حالا ام سلمه بیوه شهیده، چنین بی پناه شده، تنها خانواده بنی مخزوم از قریش آمده اینجا مدینه، شوهرش از دست داده، 4 تا بچه یتیم داره.
بله.
حضرت رسول وقتی او را تزویج کرد 4 تا بچه یتیم داشت که آخری شیرخوره بود.
بله.
جز این که بگیم رسول خدا میخواست اینا محترمانه تحت تکفل بگیره، محترمانه سرپرستی کنه. ازدواج های بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها نوعا از این قبیل بوده. ما میگیم ازدواج های مصلحت.
محمد پرتوب عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتوب عین الیقین است، محمد پرتوب عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را ببینی، نور مهر و ماهش از جبین است.
سرای دل کشه هر شهرانی، قلیل افکند در گوشه
محمد، آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راستی نه، محمد زهرا، محمد جهرامی، جامشان را، محمد دلشین، محمد
ضمن عرض سلام خدمت استاد پیشوایی. سوالی داشتم از حضورتون در تفسیر سوره اسراء، حضرت علامه طباطبایی صفحه 47 فرمودن که 4 تا کودک در کودکی به زبان آمدند که یکیش فرزند شیرخوار مشاطه آرایشگر خانواده فرعون بودند، یکی شاهد حضرت یوسف بود و یکیش هم طفل شیرخوار در داستان حریج اگر اشتباه تلفظ نکنم با هی جیمی، و 4 هم حضرت عیسی ابن مریم. این شیرخوار در داستان حریج رو من تا حالا نشنیدم جریانش چی هست، اگر امکان داره استاد لطف فرمایند مطرح کنن که موضوعش چی بوده. تشکر میکنم از برنامه خوبتون، انشاءالله که موفق باشین، خدا نگهدارتون.
بسیار خوب، سوال رو خیلی روشن پرسیدن. فقط این تعبیری که به کار بردن حریج هست یا جریج؟
جریج.
بله دوزی بفرمید.
جریج هست، آدرسش هم خواهر مشرم درست نفرمودن. این قضیه که اشاره ایشون میکنن در سوره اسراء نیست، در سوره یوسفه.
بله.
در تفسیر و شهد شاهد من اهلها ها اونجا که اشاره میکنن کودک به بیگناهی حضرت یوسف علیه السلام جواهی دار.
بله.
مرحوم علامه طباطبایی نقل میکنه نه در سوره اسراء.
بله.
بلکه در تفسیر سوره حضرت یوسف.
درسته.
در تفسیر آیه و شهد شاهد من اهلها ها اونجا نقل میکنه، همچون که شما اشاره فرمودن که یک تفسیر اینه که چی شهادت داد که حضرت یوسف بیگناهه، میان یه بچه قنداقه بوده و امر خداوند متعال به تکلم در آمد و گواهی داد به بیگناهی حضرت یوسف. بعد مرحوم علامه طباطبایی یکی از این رم جریح می نویسد. به نظرم می رسه جریح را مطرح می کنه، مقصود این قضیه که عرض می کنه، ولی اونجا کسی ننوشته که مثلا بچه‌ای در گهواره بوده گواهی داده. جری اسم پسر عموی قبطی ماریه قبطیه، همسر رسول خدا بوده که اهلش مصری بودن.
بله.
جریان از این قراره که وقتی دعوت جهانی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم شروع شد از سال 6 هجری به بعد، رسول خدا نامه های رسمی نوشت به سران و زمامداران و پادشاهان اون روز دنیا و رسمن به اینا رو به اسلام دعوت کرد. نامه ایم به مقوقس پادشاه مصر نوشت که مسیحی بود.
بله.
وقتی این نامه را پیک رسول خدا به حاکم مصر رسون، خیلی اظهار علاقه کرد به رسول خدا، گرامی داشت پیک رسول خدا را و اظهار تمایل کرد به اسلام. و در بازگشت این پیک مرکبی به نام دلدل از سری سواری برای رسول خدا فرستاد با دو تا کنیز.
بله.
که یکی از اونا ماریه قبطیه بود که رسول خدا از این دو تا خواهر یکی را به همسر انتخاب کردن، معروف به ماریه، اسمش ماریه بوده، قبطی که میگن قبطی اسم نژاد دسته از مصری هست،
همون ام ابراهیم دیگه.
بله.
بله.
عرض کنم که ماریه قبطیه پسر عمویی داشته در مصر به نام جریح، اونم آمده بوده همراه ماریه.
بله.
بنابراین بعد از اینکه ماریه همسر رسول دا بود، این گاهی سر میزد به دختر عموش، تا اون که ماریه قبطیه پسری به دنیا آورد که اسمش رو گذاشتن ابراهیم.
بله.
بعد از تولد ابراهیم شایعه درست کردن بدخواهان علیاذ بالله، گفتن که مثلا این جری پسر عموی ماریه پیش این رفت آمد می کرده، این بچه از اون جریه.
بله.
نه از رسول خدا.
تهمت زدن
که خیلی اسباب زحمت شد، خیلی مشکل درست کرد. رسول خدا علی علیه السلام را خواست به اون ماموریت داد بره در تعقیب جریح. من خیلی خلاصه عرض میکنم.
بله.
علی علیه السلام تشریف بود، جریح را پیدا کرد، خواست این را بگیره، او فرار کرد، علی علیه السلام او را تعقیب کرد و این خواجه است و این تهمت اصلا اینجا با این قضیه منتفی شد و این گرفتاری هم برطرف شد.
در واقع با این قضیه فرار او مشخص شد که او اصلا نمیتونسته همچین کاری انجام داده باشه.
اصلا قضیه از بیخ دروغه.
درسته.
مقصود اینه. و جری هم بیگناه شد، کسی هم تعقیب نشد. مرحوم علامه میفرماید جری مقصود اینه به نظر، ولی اونجا بیگناهی جری از این طریق روشن شد. من ندیدم که مثلا در مورد او بچه‌ای به تکلم در آمده باشه و به بیگناهی او گواهی داده باشه. جواب میکنه مقصود اینه.
بسیار خوب. این که اشاره کردن از مرحوم علامه طباطبایی، این به این شکل نقل نشده پس در کتاب. ایشون اشاره میکنن که علامه طباطبایی این مطلب رو مطرح کردن.
نوشتم. بله.
مطلب رو به این که این
جریح که میگن که بیگناهی ثابت شد اینه. در یک کلمه علامه طباطبایی میفرماید یکی از اونها هم که بچه به بیگناهی و گواهی داد، یکی هم جریحه که ایشون حریش میکنه. نه جریحه.
بله.
من عرض میکنم به نظر میرسه مقصود علامه اینه، مورد دیگه نداریم.
بسیار خوب. فرصت به پایان رسید. دوستان شنونده، از این که با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. از جناب استاد پیشوایی هم تشکر میکنم که در این برنامه هم پاسخگوی سوالات ما و شنوندگان برنامه پرسمان تاریخی بودند. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشیم با پرسمانی دیگر، خدایا رو نگه دارد.